بر خانم مجدل حسینی که با این بخش با شما هستم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم آقای رئیسیان و همچنین خدمت شنوندگان عزیز، دعوت میکنم که همراهمون باشید.
سالهاست این پرسش جدی مطرح می شود که چرا برای نقل و انتقال خودرو باید سند رسمی نیروی انتظامی ملاک نباشد و یک شهروند باید گاهی مبلغ بسیار بالایی را صرف نقل و انتقال آن کند.
در بعضی از مناطق در تعداد کمی از اونها ویروس هندی و از افراد ورودی مشاهده شده، هم افراد که از هند اومدن مبتلا بودن، هم در بعضی از موارد خود این ویروس مشاهده شده.
فضای مجازی و برخی رسانه‌های حقیقی در اینکه کدام یک با تشریح بیشتر و جزئیات دقیق‌تری حادثه شرک اکباتان را گزارش کنند از یکدیگر سبقت می‌گرفتند، جزئیاتی که می‌تواند مخاطب آن کودک یا فردی باشد که از مسائل روانی رنج می‌برد.
۳۶۱۰ شماره پیامک پک نیمروزی است. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما رئیس سازمان ثبت اسناد بعد از اظهار نظرهایی در خصوص نقل و انتقال خودرو اعلام کرده ثبت این نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. آقای خدایان در مصاحبهش با صدا و سیما هم در این خصوص توضیحاتی داده. همکارم بخشی.
نزدیک به 10 سالی است که موضوع لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه به رسانه ها کشیده می شود. اما بعد از نامه چند روز پیش رئیس سازمان ثبت مبنی بر اجباری بودن ثبت خودرو در دفترخانه ها، باز همین موضوع به چالش رسانه ها تبدیل شده است.
چون نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد در واقع صورت بگیره، دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون موظفن حقوق دولتی رو هم وصول کنن. یعنی فرض کنیم یک کسی که ماشین خودروی رو منتقل میکنه، خب قسمتی بابت مالیات ازش گرفته میشه، مالیات هم نرخ روز محاسبه میشه، توجه میکنید؟ مبلغی که اون مبلغش زیاد نیست حق و ثبت گرفته میشه، مبلغی هم حق و تحریر.
از آقای خدایان در مصاحبهش با صدا و سیما پرسیده شد آیا درست است برای یک ثبت دفترخانه‌ای 20%ش به سردفتر داده شود؟
مثلا این پولی که داره گرفته میشه برای خود دفترخونه است، مثلا تو 5 میلیون چقدر؟
شاید بودن 20% یا کمتر مال چیز باشه، حق و تحریر باشه،
یعنی 1 میلیون بازم زیاده.
البته برای خودرو اینطوری، برای املاک اینطور نیست.
آره میگم بازم زیاده. شما مثلا فرض کنید یارو میای، من از کپی مدارکو میگیرم، به هر حال سند تنظیم میشه، شاید نیم ساعت
دیگه بستگی به قیمت بستگی به
میگم حالا 5 میلیون نه اصلا یه چیز عرفی که الان خودرو دینا
خودرو 5 میلیونی فرمودی؟
نه نه 25 میلیون حساب کردم.
یه سالهاست این پرسش جدی مطرح می شود که چرا برای نقل و انتقال خودرو باید سند رسمی نیروی انتظامی ملاک نباشد و یک شهروند باید گاهی مبلغ بسیار بالایی را صرف نقل و انتقال آن کند.
سند خودرو چندی سال قراره که از دفترخونه ها هست بشه، ولی هنوز ادامه پیدا می کنه. مردم با این مشکلات اقتصادی واقعا درگیر این مسئله هستن.
حالا ما یه دونه کلی که 90 میلیون فروختیم، اینو از ما فقط دفترخونه 1,400,000 گرفت از ما. این چه کاریه؟ خب همون الان هر جا ما میریم میگه برگه سبز رو بده، هر جا میریم ماشین بخریم برگه ماشین بیا توشیم برگه سبز رو میخواد.
همین شد که 2 سوال مهم خود را نشان میدهد. نخست اینکه اصلا چرا باید مبلغ دریافتی خودروها در دفاتر اسناد مختلف باشد؟ مگر خودرو با خودرو در تنظیم سندش چه تفاوتی دارد؟ و دوم اینکه اصلا چرا برای کالای دیگری که حتی ممکن است قیمت بیشتری داشته باشد الزامی به تنظیم سند در دفترخانه وجود ندارد؟ در این باره با آقای خندان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفتگو کردیم.
چرا تفاوت قیمت خودروها برای ثبت رسمی وجوده؟ مگر دفتر اسناد کار متفاوتی برای خودروهای متفاوت با قیمت‌های متفاوت انجام میده؟
کار متفاوتی انجام نمیده، کار همون کاره. اما ابتدای هر سال مبنای محاسبه دفاتر اسناد رسمی در خصوص وجود اخص وجود دولتی و غیرداتیش همین بحث ارزش صرفی که وزارت دارایی اعلام می‌کنه به دفاتر، اونها هم بر مبنای قیمت خودرو و قیمت معاملاتی که براشون در نظر می‌گیرن، بر اساس اون یک ضریبی رو تعیین کردن که اون مبلغ ظریف قرار میگیره، بر اساس اون مبالغ مشخص میشه و توسط دفتر اسناد دریافت به حساب خزانه و حسابی که باید واریز بشه واریز میشه.
چرا الزاما ما باید برای خودرو اون بیایم دفاتر اسناد ثبت قرارداد کنیم؟
وضعیت خودرو، جرایمی که به خودرو مرتکب میشن، مسائلی که خودرو داره، از همه مهمتر اینکه خودرو الان یک کالای سرمایه ای در کشور ما،
اینکه اصلا باید برای نقل و انتقال خودرو به دفترخانه مراجعه کرد یا نه. مدتی پیش دادستان سابق عراق با عنایت به یکی از مقدمه های رأی دیوان عدالت اداری برداشت دیگری داشت. در این رأی آمده بود:
اولا قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی وجود ندارد.
بر همین اساس دادستان سابق عراق در نامه‌ای به پلیس راهور استان خواستار معیار قرار دادن برگ سبز خودرو شد، اما بعدن این نامه بلا اثر اعلام شد.
میگن که شما نظرتون برگشتید یا نه؟
نه خیر، نه اصلا رأی وحدت رویه اصلا نظر من نیست. رأی وحدت رویه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اصلا برای همه ملاکه، برای شما، برای من، برای صف، برای مردم. در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنا این رأیه، نه نامه بنده ملاکه، نه نامه فرد دیگه. هر چی رأی هیئت عمومی مثل قانون میمونه، برای همه لازم الاتباع، سر اونجا هم هر چی گفته شده با تقون عمل بشه.
با این حال کارشناسان میگویند تعیین تکلیف مردم نیازمند ورود مجلس است. گفته شده است برخی نمایندگان مجلس در این خصوص طرحی را به پیش میبرند که اگر بتواند مراحل نهایی را بگذراند، بالاخره این اختلاف نظر قدیمی به سرانجام خواهد رسید.
لطفا شما شنوندگان و کارشناسان محترم هم در رابطه با لزوم یا عدم لزوم ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نظرتون رو برامون اعلام کنید به شماره 3610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
در حالی که بیشتر مناطق کشور رنگ نارنجی یا زرد کرونایی به خودشون گرفتن، برخی شهرهای جنوبی کشور در استان سیستان و بلوچستان و یا هرمزگان همچنان به رنگ قرمزن. از سوی دیگه گفته شده برخی سویه‌های جدید کرونای هندی در این مناطق دیده شده. اما آیا قرمز شدن این شهرها به معنی گسترش ویروس هندی کروناست و امکان شیوع اون در کشور چقدره؟ در این باره همکارم بلندیان با آقای حریر چی معاون کل وزیر بهداشت گفتگو کرده.
واقعیتش اینه که ما در اکثر استانها و شهرهای کشور وضعیت نزولی قابل توجهی رو داریم، منتها بله در بعضی از مناطق از جنوب و جنوب شرق تعداد کمی از شهرهای ما به وضعیت قرمز رسیدن و این میتونه عرض شود خدمتون نگران کننده باشه. مجموعاً الان 8 شهر قرمز داریم: شهرستانهای اسلویه و کنگان در استان بوشهر، چابهار در استان سیستان و بلوچستان، بندرعباس، پارسیان، جاسک، رودان و میناب در استان هرمزگان. در بعضی از مناطق در تعداد کمی از اونها ویروس هندی و از افراد ورودی مشاهده شده، هم افراد که از هند اومدن مبتلا بودن، هم در بعضی از موارد خود این ویروس مشاهده شده، نه در همه اینها، و ممکنه اینها باعث بشه یا عرض شود خدمتون تغییر رفتارهایی که در استانها بود.
ویروس آفریقایی هم دیده شده تو این شهرها؟
الان حالا بذارید این باشه برابر، حالا تا اینجایی که گفتم فکر کنم کار.
بعد چه تصمیماتی گرفته شده برای پخش نشدن این ویروس تو شهرهای دیگه؟ چون
الان ببینید در دو رویه داریم، یکی رویه عمومیه با توجه به موارد خاصی هم که در بعضی از مناطق شهری و روستایی می‌بینیم، با هم هماهنگی ستادهای استانی اقدامات خاص در مورد موارد کانونهای ابتلا از لحاظ قرنطینه و اعمال مقررات انجام میشه.
یعنی تبادل و رفت آمد افرادم کنترل میشه؟
بله،
جا به جای توی شهرها؟
بله، اونهایی که مبتلا هستن بله.
اما در آبادان هم گفته شده فرد مبتلا به کرونا هندی شناسایی شده. در این باره دقایقی پیش با ابوالنژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفتگو کردیم.
هیچ شهر خوزستان قرمز نیست.
هیچ شهری قرمز نیست. حتی ویروس آفریقایی هندی هم دیده نشده توی استان.
فقط توی آبادان یه مورد بوده که از همون تاریخ تا الان کاملا قرنطینه است و نگهبان در خونه‌ش است.
برای این ویروس هندی آفریقایی حالا رفت آمد افراد و اینا کنترلی انجام میشه توی استانتون؟
ما کار کشتی‌ها را در واقع کشتی‌هاست که کار نظارت بر کشتی‌ها ورود خروج همه کشتی‌ها از همه کشورهای دنیا که طبعی اند و اینا هم دارن همه داره انجام میشه باید.
خب اما خدمتون عرض کنم که موضوع حادثه شهرک اکباتان سوژه بسیاری از رسانه‌های مجازی و حقیقی شده. اظهار نظرهای برخی مسئولان و بیان بی‌محابای جزئیات این حادثه میتونه تأثیر روحی روانی قابل توجه بر مردم و به خصوص کودکان داشته باشه. همکارم نوجبایی.
برای این روزنامه نگار صفحه حوادث روزنامه ها حادثه‌ای مثل خرمدین مثل مانندی نداشته. آقای بلوری در گفتگو با پیک نیمروزی:
ببین من احساسات و عواطف جامعه افکار عمومی به نظر من عقیده من اینه که جریحه دار نشه دیگه به جزئیات جنایت پرداختن و نمیدونم چجوری تیکه تیکه کرده و فلان اینا خب خیلی از افکار عمومی شنیه، نباید این کارو بکنم. منطقه نظر نمیدونم پزشک قانونی و دادگستری و اینا خب اشکال نداره، ولی میگن پرداختن به جزئیات کار که هیجان به وجود بیارن خب خیلی اثر میذاره. مثلا در نوجوانان مخصوصا در خانم ها خیلی اثر گذاره. برای که عاطفی هستن خیلی صدمه میزنه به نظر من. حوادث رو باید خیلی دقت کرد در این مورد.
اما مسئله فقط به این ختم نمی شود. نحوه پردازش این موضوع هم با پدیدار شدن شبکه‌های مجازی متفاوت شده است. آقای محمد بلوری پدر حادثه نویسی مطبوعات به پیک نیمروزی می گوید پیشتر درباره حوادث این چنینی نظر چند روانشناس را جویا می شدن.
روانشناس خیلی مهمه. این یک کیس نادریه. باید خیلی بررسی بکنه گروه روانپزشکان سری مرد راجع به رفتارش، افکارش، اندیشه‌هاش چی جوری. مثلا تلقین پذیری مادر مهمه دیگه که چی جوری اونم به شکل خودش کرده، یعنی شبیه افکار خودش کرده.
فضای مجازی و برخی رسانه‌های حقیقی در اینکه کدام یک با تشریح بیشتر و جزئیات دقیق‌تری حادثه شهرک اکباتان را گزارش کنند از یکدیگر سبقت می‌گرفتند. در این خصوص برخی مسئولان مرتبط نیز به بیان جزئیات آن پرداختند، جزئیاتی که می‌تواند مخاطب آن کودک یا فردی باشد که از مسائل روانی رنج می‌برد.
اولین وقت مربوط به دامادشون هست که در سال 90.
مسئله فقط به رسانه ها ختم نشده. آقای نجفی توانا کارشناس آسیب های اجتماعی میگوید بیان جزئیات چنین حوادثی مثل حادثه خرمدین به نفع مردم نخواهد بود.
ببین سرکار خانم، واقعیت قضیه این است که ما باید اخلاق رسانه‌ای و مسئولیت اخلاقی در انتشار اخبار مد نظر اون باشه. شما با انتشار این اخبار منظورم رسانه هاست، اولا یک شکلی ایجاد میکنید که الگوبرداری میشه برای با اونایی که قابلیت لازم رو دارن. بین خانواده اختلافه، شما اصطلاحا تو جمهوری قتلای تعارض‌آمیز، بری پدر برادر خواهر با هم، پدر مادر با هم درگیرن، یه خبر میشنون، این برایش مرکی ایجاد میشه، پس این کار هم میشه کرد. این یک. دومی که تشریح خشونته، لازم نیست با این به اصطلاح که کلش پیدا نشده بود خبرنگار بود کلش پیدا نشده، سرش پیدا نشده، پاش را. این انتشار این اخبار به این صورت نقض غرضه، هیچ نفعی رساندن این گونه اطلاعات به مردم نداره.
مرگ یکی از مجریان مشهور که بلافاصله از سوی اورژانس خودخواسته اعلام شد و حتی یکی از افراد مرتبط به تشریح نحوه خودکشی او در رسانه‌های جمعی پرداخت نیست، از این امر مستثنا نیست. موضوعی که میتواند پیامدهای پیدا و پنهان زیادی در جامعه داشته باشد.
خب گزارشی بود در مورد پردازش نامناسب رسانه‌ای به حادثه قتل در اکباتان که البته برخی مسئولان مرتبط هم به این موضوع دامن زدن. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما عزیزان 3610. ممنون که همراه ما بودید. روز بخیر. خدا نگهدار.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 33. طبق کدام اصل از قانون اساسی رئیس جمهور مسئول تعیین برنامه و ختمش دولت و اجرای قوانین است؟ الف اصل 115، ب اصل 119، جیم اصل 130، دال اصل 134. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 32 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 32 گزینه الف یعنی ماده شماره 6 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال
کنید. دنیای خبر با سرعت و بدون وقفه به پیش میره و هر کسی زمانش رو نداره که همراه و همقدم آخرین اخبار و اتفاقات باشه.
اگر ورزش دوست هستید، فردا صبح در صدرکاران برنامه صبح و ورزش رادیو ورزش در مورد خبرهای ورزشی این کار رو برای شما انجام خواهند داد.
صبح ورزش.
محسن افسری هستم، تهیه کننده شبکه رادیوی ورزش. برنامه صبح ورزش از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:15 تا حدود ساعت 9 صبح به روی آنتن رادیو ورزش میره. در برنامه صبح ورزش تلاش میکنیم تا تازه ترین خبرهای ورزش ایران و جهان رو به اطلاع شنوندگان عزیز برسونیم و در گفتگو با مسئولان و کارشناسان حوزه ورزش تلاشمون این هست تا تحلیل دقیق، جامع و درستی رو از آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان به مخاطبان ارائه بدیم. امیدوارم روز یک شنبه دوم خرداد ماه همراه رادیو ورزش و برنامه صبحگاهی این شبکه صبح ورزش باشید.
برنامه گفت‌وآورد رادیو تهران یه برنامه گفتگو محوره که دغدغه‌های روز رو بررسی می‌کنه
و این روزها به دلیل نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری به این امر مهم و حواشیش اختصاص داره.
گفت‌وآورد، محفلی برای طرح دغدغه‌های شما.
باقری هستم، تهیه کننده برنامه گفت‌وآورد از شبکه رادیویی تهران. گفت‌وآورد یک برنامه گفتگو محور 40 دقیقه‌ای که به موضوع روز می‌پردازه، به بحث گفتگو به موضوع روز و سوالاتی که ممکنه مردم و دغدغه‌ها و چالش‌هایی که مردم باهاش روبرو بشن رو به چالش می‌کشونه و سعی می‌کنه پاسخ‌های منطقی برای سوال‌ها پیدا کنه. بحث و گفتگو بپردازن.
رادیو قرآن هم در برنامه‌های مختلف به دغدغه‌های انتخاباتی این روزهای جامعه می‌پردازه و یکی از این بخش‌ها که میتونید فردا باهاش همراه بشید
برنامه یه که با عنوان گامی نو تقدیم حضورتون میشه.
گامی نو
رو قله فخر و شرف ایران عزتمندمون.
لحظاتی کوتاه با ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری از شبکه رادیویی قرآن.
میخونه ماها رو به این زیباترین پیوندمون.
هر روز در ساعت 9:10 و بازپخش در ساعت 17:50. شبکه رادیویی قرآن.
یک یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی کشورمون که باهاش دست به گریبان خواهد بود، مسئله جمعیت با زیر موضوعاتی مثل جمعیت، فرزندآوری، بحران سالمندی و کهنسالی و موضوعات دیگری درباره خطرات کاهش جمعیت.
برنامه نوای جوانی رادیو گفتگو فردا به این مطلب مهم می‌پردازه.
نوای جوانی.
خیلی خوش آمدید به نوای جوانی که بناست با موضوع تحلیل و بررسی سیاست‌های جمعیتی کشور تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بشه. من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا میزبان شما شنوندگان عزیز باشم. آیا سیاست‌های جمعیتی کشور با عنایت به دیدگاه‌ها و رهیافت‌های اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه جمعیتی و نیز نیازهای موجود و فراروی جامعه تدوین شده است؟ ماهیت سیاست‌های جمعیتی کشور چیست و آیا پاسخگوی نیازهای آینده کشور می باشد؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه نوای جوانی.
با 324 انتخاب آسان است.
تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 123 قانون اساسی. رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
قانون اساسی میثاق ملی.
نگین. نام‌آوران ایران زمین.
روحیه‌ای حساس داشت. وقتی کلی دوستش برای رفتن بر بالین یک بیمار تقاضای درشکه می‌کند، در حالی که خانه‌اش تا خانه مرد بیمار فقط یک کوچه فاصله دارد، از ادامه تحصیل در رشته پزشکی انصراف داد و با آنکه دانشجوی سال آخر مدرسه طب بود، به کار تألیف و ترجمه و تدریس روی آورد. احمد آرام در طول زندگانی طولانی خود بیش از 200 عنوان کتاب از زبانهای انگلیسی، فرانسوی و عربی به زبان فارسی ترجمه کرده و نام خود را در کنار سایر ستاره‌های درخشان علم و فرهنگ کشور جاودان ساخت.
احمد آرام در فروردین ماه سال 1281 در شهر تهران به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات متوسطه در دارالفنون به تحصیل در رشته حقوق روی آورد. پس از چندی آن را رها کرد و به تحصیل در رشته پزشکی متمایل شد که البته این رشته نیز او را پایبند خود نکرد و در سال آخر پزشکی از ادامه تحصیل منصرف شد. از آن پس به فعالیت‌های فرهنگی و ترجمه پرداخت و کتاب‌های بسیاری را در حوزه‌های مختلف علوم از فیزیک، شیمی و ریاضی تا فلسفه و حکمت را ترجمه و در اختیار علاقه‌مندان قرار داد. استاد احمد آرام به دلیل علاقه‌ای که به امیر کبیر داشت، نام مجموعه ای از کتاب‌های خود را به نام مجموعه امیر نامگذاری کرد. او از پرکارترین مترجمین معاصر است که در ترجمه کتاب‌ها دقت می‌کرد تا معادل‌های فارسی مناسب را برای واژه‌های بیگانه بیابد و ترجمه روان را برای خوانندگان به ارمغان آورد. استاد احمد آرام در فروردین ماه سال 1377 و در سن 96 سالگی دار فانی را وداع گفت.
استاد احمد آرام در سال 1304 خورشیدی که در مدارس تهران به تدریس فیزیک و شیمی مشغول بود، متوجه شد درس‌های تجربی بدون فعالیت آزمایشگاهی تدریس می‌شود. او به ابتکار جدیدی دست زد و کتابی با عنوان مجموعه تجربیات فیزیکی و شیمیایی منتشر کرد که در واقع اولین کتاب آموزشی در کارهای آزمایشگاهی محسوب می شود.
اگر اشتباه نکنم این کتاب نسخه اولیش مربوط به 90 سال پیشه و در سال 1304 توسط استاد احمد آرامی که چهره‌های شاخص آموزش در کشور ما نگاشته شده. حالا این کتاب به صورت رایگان در اختیار معلمان فیزیک قرار گرفته، از طریق انجمن معلمان فیزیک ظاهرا قابل دسترسی هستش برای همه معلمانی که در کشور در حوزه فیزیک و شیمی تدریس میکنند.
استاد احمد آرام به همراه دکتر نصیری از بنیانگذاران تألیف کتاب‌های درسی در ایران میباشد که به تنهایی و یا با همکاری دیگران تا دهه 30 شمسی 40 عنوان کتاب درسی را به رشته تحریر درآورد.
جلد اول تاریخ تمدن، پیدایش و مرگ خورشید، سه حکیم مسلمان و تاریخ علم، تعریف جورج سارتون از جمله کتاب‌های ترجمه شده توسط استاد احمد آرام است.
استاد زنده‌یاد احمد آرام چهره ماندگار کشور در حوزه آموزش می باشد.
نگین
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردایی ما امروز بسازیم.
فردایی امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با
فردا امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
دفتر نقاشی را از کیفت بیرون بیاور، برایم خورشید بزرگی بکش نشسته بر میانه آسمان. این روزها سخت نیازمند گرمای آفتابم. به نام خدا. هموطنان سلام و درود بر شما در بعد از ظهر اولین روز خرداد سال 1400 با شما هستیم در بخش دوم برنامه ها. لطفاً با ما همراه باشید تا ساعت 10 شب. اگر شما که الان شنونده رادیو ایران هستید متولد سال 1325 و یا قبل از اون هستید و تا به امروز واکسینه نشدین علیه بیماری کووید 19، لطفا مراجعه بفرمایید به سامانه اینترنتی سلامت نقطه gov نقطه ir، سامانه که برای ثبت نام و نوبت دهی واکسیناسیون کرونا هست. اونجا ثبت نام کنید و اطلاعات تماستون رو تکمیل بکنید و انشالله روزهای آینده قرار هست زمان و محل تزریق واکسن از طریق پیامک به شما اعلام بشه، به شماره‌ای که در همین سامانه ثبت میکنید. پس تکرار میکنم، متولدین سال 1325 و قبل از آن. زنگ ساعت 15 رو به اتفاق شنیدیم. سپاس که انتخابتون رادیو ایران هست. میگن صبر و حوصله کلید خیلی از مشکلات و درک متقابل مایه آرامش و